حلاوت تبیان، تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد بر عصمت نبی اکرم. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا فاطمة الزهراء، يا قرة عين الرسول، أيتها البتول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. و اما ادامه بحث تفسیر آیات مشکله در رابطه با عصمت شخص نبی اکرم اسلام، آیه شماره 52 از سوره مبارکه حج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. این یکی از آیاتی است که من جمله سلمان رشدی در همون کتاب معروف آیات شیطانیش به این آیه و بحثایی که در این رابطه شده خیلی استناد میکنه و علتی که اسم کتابش هم گذاشته آیات شیطانی بر مبنای اشکالی است که از طریق این آیه مطرح میکنن. خب اول ترجمه تحت لفظی آیه رو عنایاتی بکنید. و ما ارسلنا من قبل که، و ما نفرستادیم، رسالت ندادیم قبل از توی پیغمبر اسلام، من رسول ولا نبی، هیچ رسولی را و هیچ نبیی را، الا مگر اینکه ازا تمنا، وقتی که همگامی که آرزو می کرد یا تلاوت می نمود. حالا هر دوتا رو توضیح عرض خواهم کرد چرا. الا ازا تمنا، مگر اون که وقتی که آرزو می کرد یا این که تلاوتی می نمود، الق شیطانو فی امنیتهی، شیطان در امنیه او یعنی در آرزوی او، در اون تمنای او الغا می نمود. فینسخ الله ما یلق شیطانو، پس خداوند اون الغای شیطانی را نسخ می فرمود، کنار می زد. ثم یحکم الله آیاته، سپس خداوند آیات خودش را محکم، استوار و پابرجا می نمود. والله علیم حکیم، به درستی که همانا و اینکه ذات اقدس الهی دانای حکیم است. خب آیه چی می فرماد که اینقدر روش منور دادن و اشکال کردن؟ آیه می فرماید ما هیچ رسولی را قبل از توی پیامبر اسلام نفرستادیم مگر این که وقتی آرزوی می کرد. خب تمنی رو اجازه بدید اول منی، که این که من قبل که من رسول ولا نبی، شما فرق رسول و نبی رو در بحثایی که قبلا داشتیم آشنایی، دیگه جز بحث امشب ما نیست. من اجازه بدید اون اشکال رو مطرح کنم. ما قبل از توی پیغمبر هیچ رسولی را، هیچ نبیی را نفرستادیم الا ازا تمنا. تمنا در زبان عرب معمولاً به این معنی شده، آرزویی را که یک فرد در ذهنش داره، حتی ممکنه امکان تحققم نداشته باشه، ولی آرزو میکنه کاش بشه. مثلا یه وقت کسی تو ذهنش میاد، میشه من مثلا دانشجوییست تو رشته‌ای داره درس میکنه، میگه میشه من تو این رشته دکترارم بگیرم، معدل خیلی خوبی بگیرم. اینو میشه تمنی گفت چون امکان تحقق هم داره. اما یه وقت ممکنه حتی چیزی که امکان تحقق نداره، فردی که هیچ سوادم نداره، سنی هم از او گذشته، شاید علی القاعده مثلا امکان این که بتونه یک دانشمند کم نظیری در کره زمین بشه علی القاعده نباشه، ولی در این حال تو ذهنش میگذره میشه من علامه دهر بشم، میشه من اولین دانشمند کره زمین بشم. اینجور آرزو کردن رو تمنی میگن، اما از این که امکان تحقق داره میتونه محقق بشه و یا این که حتی امکان تحقق نداشته باشه. لذا تمنی یعنی آرزویی در ذهن که در خارج از ذهن این بخواد تحقق بیابه. منی و منی از همین این کلمه از همونه، به این جهت گفتن که مثلا صورت یک انسان را در عالم مقدرات حضرت حق که بناس در عالم خارج محقق شود، در نطفه قرار داده شده. تمنی از اون کلمه گرفته شده، سری رد میشه. امنیه این آرزوهایی که انسان تو ذهن خودش میاره و بر مبنای اون آرزو یا اون تمنی این رو در خارج از مثلا عالم ذهن خودش امید توقع داره. این یک معنای تمنیه. معنای دیگر که تلاوت گرفتن که خیلی کم در زبان عربی اینم به کار رفته. چرا تمنی رو تلاوت هم گرفتن؟ چون وقتی کسی یه چیزی در ذهنشه میگیم تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. اونی که تو ذهن منه، تو عالم اندیشه منه، تا زمانی که به زبان نیاوردم، بیان نکردم، در عالم خارج این نوعی ظهور و بروز نداره، تو ذهن خود منه. الان مطلبی رو که من دارم به زبان میارم برای همه شما روشن میشه من چی دارم میگم. لذا از این جهتم به تمنی تلاوتم گفتن، چیزی که در ذهن داره و او رو با در قالب تلاوت کردن، قرائت کردن، بیان خارجی داره ظهور و نمود میبخشه. خب و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، هیچ رسولی را و هیچ نبیی را قبل از توی پیغمبر اسلام ما نفرستادیم الا ازا تمنا، مگر اینکه وقتی تمنی می کرد. خب آرزوی پیغمبر چی بود؟ اول معنی آرزو، آرزوی پیغمبر چی بود؟ این دینش پیاده بشه، آیینش رو مردم قبول کنن، مردم تو راه بیان، خداشناس بشن، موحد بشن، سالم باشن، درست زندگی کنن، همه اون چه که انبیا تو ذهنشونه. یا این که وقتی تلاوت میکرد، یعنی اون چرا که خدا بر او نازل میکرد، اونو برای مردم قرائت مینمود. الغ الشیطان فی امنیته، شیطان در اون آرزوی او الغا میکرد، الغای شیطانی. فینسخ الله ما یلغ الشیطان، اما خداوند اون الغایی را که شیطان مینمود نسخ میکرد، از میان میبرد، او رو کنار میزنه. ثم یحکم الله آیاته، خدا آیاتش رو محکم میکنه، استوار میکنه، نمیذاره سست و لغزان و زمینه مثلا تحریفی، الغای شیطانی چیزی توش باشه. والله علیم حکیم، خدا دانای حکیمی است که کاراش حساب شده است، رو حساب. خب اولا این بحث رو در بحث عصمت انبیا، حالا چرا رفت پیغمبر اسلام دادن؟ میگه این میگه انبیای قبل از تو، و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا اذا تمنا، اون رسولانی که قبل از تو بودن. تازه این تمنی به چه معنیه؟ حالا چرا به معنای پیغمبر اسلام گرفتن و چی میخوان بگن؟ اینو دقت بکن. میگن که ببینید لازمه عصمت یک انسان اینه که تحت نفوذ شیطان نباشه، شیطان در اون نفوذ نکنه. اگر شیطان در یک انسانی نفوذ کرد، الغای شیطانی کرد، شیطان در او اثر گذاشت، طبیعتا این کاراش، اعمالش تحت تأثیر شیطان میشه، پس میشه محرک اعمال او شیطانی. حالا یا از درون شیطان تحریک کرده، زمینه هوای نفس به وجود آمده، یا از بیرون او رو وادار به یک اموری نموده. خب اگر شیطان الغا کرده است در پیغمبر، این میتونه پیغمبر معصوم باشه؟ این اصل اشکاله. حالا چرا ربط به پیغمبر اسلام دادن؟ حالا آیه که صحبت رسولان قبل از پیغمبر اسلامه، ولی حالا چرا ربط به پیغمبر اسلام دادن و چی گفتن؟ چه مربوطه به پیغمبران غیر از قبل از پیغمبر اسلام باشه؟ توضیحش چیه؟ و چه در رابطه با شخص پیغمبر اسلام باشه؟ جوابش چیه؟ در کتب اهل سنت، من جمله تفسیر درالمنصور سیوطی، کتاب تاریخ طبری، اینجوری نقل شده. من اجازه به این قرآن نیست، اینو درالمنصور سیوطی نقل میکنه، اینو طبری تو تاریخش نقل میکنه. میگه که وقتی که سوره نجم نازل شد، خب سوره نجم رو یادتونه در مقامات پیغمبر ما با هم بحث کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، همه اون مقاماتی که راجع به پیغمبر اسلام تو سوره نجم بود، دیدید چقدر عظمت نقل میکنه، تا میرسه به آیه 19 و 20. افرائیتم اللات والعزى و منات الثالثه الاخرى، لات، عزى، منات، اسم سه تا بت معروف بت پرستان مکه بود، کفار مکه. لات اولی بود، عزا دومی بود، سومی هم منات بود، خدای درجه اول، خدای درجه دوم، خدای درجه سوم، تا برسه به خدای کوچولو و خداچه های بعدی. مثلا این سه تا بت معروف، لات و عزا و منات. افرائیتم اللات والعزا، آیا شما به من بگید ببینم چی فکر میکنی، چی دارید میگید راجب لات و عزا و منات الثالثه الاخرى، و منات که اون سومی از اونها هست، بت بعدی سومی، الکوم الذکر و له الانسا، که الی آخر اینو بعد میخونم. اونا چی میگن؟ میگن پیغمبر نعوذ بالله به محضی که این دوتا آیه رو داشت میخون، شیطان به او الغا کرد، به پیغمبر اسلام. حالا آیه میگم بیای قبل، اونا تازه اونم الغا رو میگیم، یعنی چی؟ شیطان به پیغمبر الغا کرد. ادامش بگه، وقتی فرمود افرائیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، پیغمبر اضافه کرد این حرف رو شیطان تو دهنش گذاشت، تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، قرانیق پرندگان خوشپرواز، یعنی اینو تعریف، این لات، این عزا، این منات، تلکل، غرانی، قل اولا، اینا پرندگان زیبای بلند مقام عالی بوده هستند. و ان شفاعتهن لترتجا، به درستی که شفاعت اونها مورد امیده، امیده که اینا شفاعت کنن. میگه تا پیغمبر اینو گفت کفار خیلی خوشحال شدن، ای پیغمبر کوتا اومد، بالاخره بتای ما رو هم تعریف کرد، این همه بت ما رو میکوبید، این همه علیه بتهای ما حرف میزد، بالاخره اومد گفت لات و عزا و منات اینا قرانیق و اولا هستن، شفاعت اینا مورد امید و رجاست که انسان از اینها هم طلب شفاعت کنه. کفار خوشحال شدن از این که پیغمبر تعریف بتهای اینا رو کرد، به سجده افتادن. پیغمبر هم همراه اینا به سجده افتاد، نعوذ بالله. جبرائیل نازل شد گفت کی من حرفا رو زدم؟ چرا اینا رو گفتید؟ گفت ها اینا شیطان بوده. پس این آیه و این آیه که الان تو سوره حج می‌خونیم، این آیه نازل شد که وقتی پیغمبر تمنا رو معنی تلاوت گرفتن، پیغمبر داشت آیات خدا رو تلاوت می‌کرد، شیطان در او القا کرد. شیطان که القا کرد، خدا جبرائیل فرستاد که جلوی این القا رو بگیره. پیغمبرم بعد فرمود که نه اینا جز آیات قرآن نیست، اینا رو شیطان القا کرده، و خدا اینو نسخ کرد، آیات خودش رو محکم کرد. لذا سلمان رشدی هم اسم کتابو گذاشته آیات شیطانی، یعنی اون آیاتی که شیطان القا کرده. بعد میخواد از اینجا چه شیطنتهایی رو بکنه؟ بگه اگر همونطوری که درالمنصور نوشته، طبری نوشته که پیغمبر در زمینی که داشت آیاتو برای مردم تلاوت میکرد، شیطان در او القا میکنه، تلکل غرانی قل اولا میگه، ان شفاعتهن لترتجا میگه، از کجا معلومه بقیه آیات هم همینجوری القاعات شیطانی نباشه؟ اینا رو هم شیطان القا کرده باشه، و پس میشه گفت آیات شیطانی، نه آیات رحمانی، نعوذ بالله. خب این یه اشکال اوه که اونو جداگانه جواب میدیم. فقط تو پرانتز بگم، اگر بنا بود آیات دیگر القاعات شیطانی باشد در قرآن، که خود قرآن حالا داره اینا رو رد میکنه، خب چطور تعدی میکنه و کسی نمیتونه؟ این چجوریه که شیطان چنان کمک کرده به پیغمبر اسلام، نعوذ بالله، که آیاتی رو به زبانش انداخته که پیغمبر تعدی بکنه، هیچ کس هم نتونه مثلش بیاره. اینا که بحث دیگریه، ولی تو بحث اسمت که فعلا ما بحث میکنیم، اجازه بدید اونو بگیم تا برسیم به اینجا. پس اصل اشکال چیه؟ شیطان در امنیه تمنی انبیا الغا میکند، و نعوذ بالله طبق نقل برخی منابع اهل سنت پیغمبر این کارو کرده. خب اگه این درست باشه، خب بله پیغمبر معصوم نیست، شیطان در اون نفوذ میکنه، بعدش هم میگه خدایا ببخشید، خدا جبرائیل رو میفرسته کمکش میکنه که این اشتباه رو از میان ببره. جواب آیا اینه؟ بس اینه یا چیه؟ خب به هر حال یکی از موضوعاتی است که به ویژه الان با توجه به کتاب آیات شیطانی هم این توی دنیای مغرب زمین زیاد رواج پیدا کرده. گاه گاهی هم تو سایت ها میبینیم بعضی جوانای ما اینا رو میخونن، براشون ایجاد سوال میشه این چیه در قرآن و این چیه در کتب اهل سنت. یک، عنایت بکنیم با عقل، با خود قرآن، با روایات. سه منبع دیگه، منبع عقلی، منبع قرآنی، منبع روایی، به این اشکال توجه کنیم. اول از نظر منبع عقلی، آیا عقل یک انسان میپذیرد یک پیغمبری که رسالتش برای توحیده و مردم را عبدالله بار آوردن، تمام حساسیتش هم از ابتدا بر اساس مبارزه با بت‌پرستی و شرک و الهاده، وقتی از غار حرام سرازیر میشه قولوا لا اله الا الله تفلهو رو بیان میفرماید، و تمام زحمات و کوشش و جدیتش اینه که به مردم بفهمونه خب بت‌پرستی یعنی چی، شرک یعنی چی، الهاد یعنی چی، توحید چیه، ارزش توحید چیه. وقتی یک پیغمبری رسالتش اصلا اینه، چطور میتونه این انسان وقتی داره، تازه این سوره نجم هم حالا باید براتون عرض میکنم، داره بیان لات و عزا و منات رو میکنه، بیان انتقاد و سرزنشه، که حالا میخونیم بحث میکنیم، اون وقت یه همچه انسانی بیاد تایید لات و عزاب و منات بکنه، یعنی تایید بت رو بکنه، عقل اینو میپذیره. حالا صرف نظر از بحثای قرآنی و روایی که بحث اصلیمون اونه وارد میشیم، ولی ابتدا خب بالاخره گفتن که یه بنده خدایی تو بیابونی دمر افتاد، از یه چشمه دمر آب بخوره. یکی گفت مگه عقل نداری؟ این چجور آب خوردنه؟ گفت عقل چیه؟ گفت هیچی، میل بفرمایید، با شما کاری ندارم. خب اگر انسان اندکی عقل براش مطرح باشه، بحث درک و شعور انسانی رو بخواد به میان بیاره، خب چطور میشه یک انسانی که، یا حالا پیغمبر اسلام نه، پیغمبران قبلی هم همینطور، رسالتشون در افتادن با بت و بت پرستان بوده. هر چی تاریخ برای ما نقل کرده، انبیا در مقابل بت پرستا ایستادن، تو آتش میخوان بندازن، حضرت ابراهیم رو خم به ابرو نمیاره، حضرت موسی رو میخوان اونجوری بلا سرش بیارن، در مقابل فرعون کوتاهی نمیکنه، حضرت نمیدونم نوح در مقابل اون همه مردم و اون همه فشار کوتاه نمیاد و دستور فاستقم کما امرت هم بهش میدن، اونا میستادگی میکنن. حتی کفار مکه وقتی که در شعب ابی طالب سراغ جناب ابی طالب علیه السلام اومدن، به برادرزادت بگو هر چی ثروت میخواد بهش بدیم، قدرت میخواد حاکم ما در عربستان بشه، اگر زن میخواد بهترین دختر عرب رو انتخاب کنه و عقدش در بیاریم، پیغمبر فرمودن آفتاب رو در دست راست و مهتاب رو در دست چپ من قرار بدید، یعنی شرق و غرب و عالم به من بدید، من دست از این تبلیغم بر نمیدارم، من کوتاه راجع به بت‌ها نمیام. پس چطور میشه که پیغمبر وقتی اومده لات و عزاب و منات را بکوبد تایید کنه؟ این عقل میپذیره؟ این یک. حالا بحث عقلی رو بیایم کنار، بیایم بعدش، بیایم سراغ قرآن کریم. در قرآن غیر از بحث کلی که راجع به همه انبیا داشتیم، انبیا مقام استفا دارن، انبیا مقام اجتماع دارن، اجتبا دارن، و صریح در قرآن کریم فرمود انبیا عباد مخلصی هستند که شیطان در اونها سلطه نداره، نفوذ نداره، که اینی که قرآن خودش گفته. پس اینجا الغای شیطان در امنیه یعنی چی؟ تا بعد بیایم رو اون روایات راجع پیغمبر، فعلا راجع به انبیای قبل از پیغمبر اسلام عام. قرآن که صریح میگه شیطان در اینا راه نداره، نفوذ نداره، عباد مخلصن. خب با توجه به اونها بیایم حالا راجع به پیغمبر اسلام هم اگه بخوایم بگیم، مگه تو همین سوره نجم که ما از ابتدا شروع کردیم قاطع نفرمود ما زل صاحبكم و ما قوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ آخه داره از اول سوره نجم میگه روایت در او راه نداره، زلالت در او راه نداره، که بحث کردیم مفصل با شما فرق روایت چیه، فرق زلالت چیه. صریح میفرماید و ما ینطق عن الهوى، اصلا پیغمبر بر مبنای هوای نفس حرفی نمیزنه، ان هو الا وحی یوحى، هر چی رو بیان میکنه بر اساس وحی الهیه. خب چطور می شود اگه راجع پیغمبر اسلام میگید که تو همین آیات داره میگه که ایشون هوای نفس نداره، ایشون جز وحی و جز اون چی که خدا براش بیان کنه، بعد مقام دنا و تدلا و اون بحثایی که با هم دیگه کردیم، آخه این تو سوره نجمه، این آیه که داره اینو میگه، که تازه ادامه آیه ببینید وقتی که میفرماید افرئیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمت زیزا ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. من ربهم الهدى، این آیه که داره نفی میکنه، آیه چی میگه؟ میگه ان هی، نیست این که لات میگید، عزا میگید، منات میگید، این بتا رو مطرح میکنید، اسما اون سمیتموها انتون و آباکم، یه نامگذاری شما و پدرانتون کردید، اینا محتوا ندارن، اینا حقیقت ندارن. ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن، اینا هیچ دلیل و برهانی از طرف حضرت حق در رابطه با این که اینا بخوان مثلا مورد پذیرش باشن، ارزشی داشته باشن، سلطه‌ای در رابطه اینا مطرح بشه مطرح نیست. و ما تحول انفس و لقد جاءهم من ربهم. هدایت از طرف پروردگار اومده، اینا چی کارن؟ خب این آیه که داره رد میکنه، آیه بعدش که داره رد میکنه، آیات قبلش که داره میگه پیغمبر جز وحی چیزی نمیگه، هوای نفس در او راه نداره. پس چطور میشه این وسط یه دفعه بیایم بگیم بیاد بگه که تلکل قرانی قل اولا و این شفاعتهن لترتجا؟ آخه این چجوری میشه تو از نظر خود آیه قرآن؟ خب پس چیه؟ حالا چرا تو روایات اینا رو گفتن اونو یک کمی امشب کار دارم، ولی اول اجازه بدید از نظر خود قرآن بحث کنیم. میایم سراغ آیه شریفه قرآن، خوب دقت کنید. تمنی، آرزو کردن، خواستن، خب معلوم روشنه که اگر یک انسانی به اقتضای مقامش، به اقتضای مسئولیتش، به اقتضای تلاش و رسالتش معمولا آرزو میکنه دیگه، هر چه فرد بالاتر باشه آرزوش درستر و ارزنده تر و برتره. پیغمبر اسلام یا هر پیغمبر دیگری، چون ما میگه من قبل من رسول ولا نبی، ما عامش الا بحث کنیم، هر پیغمبری طبیعتا آرزوش چیه؟ همونجوری که اول عرض کردم، میشه مردم این حرفا رو بفهمن، اینا رو تحقق ببخشن، اینا رو اعمال کنن، پیاده بشه. خب شیطان چی؟ مخالف این آرزوی پیغمبره. یعنی شیطان آرزوش چیه؟ مردم گوش نکنن، مردم نپذیرن، مردم زیر بار انبیا نرن و مردم یه جوری در مقابل انبیا بیستن، موی دماغ انبیا بشن، با اینها درگیری درست کنن. حالا پس اگر خوب دقت کنی چی عرض میکنم، اگر پیغمبری، قبل از پیغمبر من مثال یه معلم بزنم، یه معلمی رفته سر کلاس، تمام تلاش و همتش رو داره به کار میبره که شاگردا خوب عالم بشن، آرزوش هم اینه که چی بشه؟ خب شاگردا خوب بفهمن و خوب اعمال کنن. اما شیطانی تو کلاس راه پیدا کرده، یه ناجنسی تو کلاس راه پیدا کرده، او چی آرزو میکنه؟ شیطان میخواد که شاگردا زیر بار معلم نرن، یعنی آرزوی معلم تحقق نیابد. خب الغای این شیطان کلاس، تا بعد بریم شیطان ابلیس، الغای شیطان کلاس در آرزوی معلم یعنی چی؟ یعنی میتونه معلم رو بگه، معلم آرزوش اینه که شاگردا چی بشن؟ درس خون بشن. الغای شیطان کلاس چیه؟ بیاد رو شاگردا کار کنه. الغای در آرزوی او، الغای در آرزوی او یعنی چی؟ یعنی کار کردن رو افرادی که باید آرزوی رو تحقق ببخشن. لذا بیاد شاگردا رو وادار کنه، بابا ول کنید، گوش نکنید. قدیما میگفتن علم بهتر است یا ثروت، میگفتن علم، یا حرفا چیه؟ توانا بود هر که دارا بود، ز ثروت دل پیر برنا بود. اینا رو بذار کنار، این حرفا چیه؟ این میشه الغاءات شیطانی. چقدر افراد شاگردان افراد برجسته رو الغا میکنن که از افراد برجسته جدا بشن؟ چقدر عوامل شیطانی افرادی رو که در مسیر تعلیم و تربیت درست قرار گرفتن زیر گوششون زمزمه میکنن، آرزوی معلمین و استادانشون رو نذارن تحقق بیابه؟ این الغای شیطان در آرزوی اون فرد هست یا نیست؟ بله، الغای شیطانه در آرزوی اون فرد، نه در فکر اون فرد، دقت کنید، نه در نیت اون فرد، نه در عمل اون فرد. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، ایشون انگشت گذاشته بیشتر روی همین نکته، بعدم میفرماد اگه تلاوت هم بگیرید اونم توضیح میدم یعنی چی. مرحوم علامه هم همینو میفرماد، میفرماد منتظمنی مثالا رو من دارم میزنم که اون فرمایش ایشون که خیلی فشرده است شکافته بشه. ببینید این مثالی که الان عرض میکنم خوب جا بیفته بعد برم. اگر یه معلم دلسوز غمخوار واقعا با تمام وجود داره 50 نفر رو تربیت میکنه، شیطان یا شیاطین نمیخوان این شاگردها تربیت بشن، میان الغای شیطنت میکنن. الغای شیطنت چیه؟ شاگردها رو به معلم بدبین کنن، تعالیم معلم رو بارگونه نشون بدن، حرفای معلم رو تعریف کنن، حرفای معلم رو بد معنی کنن، اعتقاد معلم رو ضعیف کنن، یعنی پیش شاگردا تضعیف کنن، بگن اعتقاداتش غلطه، چنین چنانه و هزاران نقشه های دیگری، تا آرزو و تمنی اون استاد تحقق نیابد. خب حالا ما اگر بگیم شیطان در کلاس ما الغای شیطنت کرد نسبت به امیدی که من داشتم، الان فرض کنید، حالا من که کوچکتر از اینم بگم معلمم، مثال دارم میزنم، این مثال بیارم الان بنده راجع به خودم بگم، من 50 تا شاگرد جمع کردم، کلی روشون زحمت کشیدم، همه آرزوی من این بود اینا هر کدومشون یه چهره علمی قوی وزین به درد بخوری برای جهان اسلام بشون، اما شیطان تو آرزوی من دخالت کرد و نذاشت. شیطان تو آرزوی من دخالت کرد یعنی چی؟ یعنی فکر من عوض کرد. شیطان اومد افراد رو گول زد برد، شیطان اومد دشمنان من رو به جون این شاگردا انداخت، شیطان اومد، این میشه الغای امنیه؟ لذا دقت کنید در آیه شریف شاهد از آیات بعد میاریم که معنی اینه و اصلا روال آیه همینه، بعد معنی کردن آیه رو. حالا چرا اونا اون حرفو زدن؟ اون یه بحث دیگریه، تو روایت با هم بحث میکنیم. دقت کنید شاهدشو در آیه شریفه میگه و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، همیشه بوده. اینجوری نیست که بزرگان، خوبان، صالحان، دلسوزان، حالا آیه راجب رسول و نبی میگه، افراد ارزنده همیشه برای اینکه اهداف بلندشون تحقق بیابه الغاءات شیطانی سر راهشون قرار میگیره، شیاطین نمیذارن، دشمنشونن. تا بعد از ظهور وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا که دیگه حساب عالم عوض میشه، اون دیگه حساب دیگه پیدا میکنه. تا قبل از ظهور حضرت مگه تو کلاس درس امام صادق نفوذ نکردن؟ مگه تو کلاس درس امام باقر نفوذ نکردن؟ و مگر و مگر و مگر حالا در رابطه با رسول و نبی، آقا هیچ رسول و نبیی نیست الا اذا تمنا، وقتی که مگر این که آرزو میکنن، توقع دارن، دلشون اینجوری میخواد که چی؟ اون اهدافشون تحقق بیابه. الغ الشیطان فی امنیته، شیطان نسبت به امنیه اونها، یعنی در اون هدف و آرزویی که اونا دارن تحقق بیابه، شیطان کار خودش رو آغاز میکنه، الغاءات شیطانی رو شروع میکنه. خب الغاءات شیطانی چیه؟ شاگرد رو از استاد باز بداره، مردم از انبیا دور کنه، باور مردم رو نسبت به انبیا جوری دیگه قرار بده، اینا یه راه دیگه ای رو در مقابل راه انبیا پیدا کنن. اما فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا وعده داده انا نحن نزل الذکر و انا له لحافظون، خدا وعده داده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا نمیذاره اگر شیطان، جالب اینه که آخر این ادامه این سوره آیاتی میاره میگه دو دستن، یه دسته تا روز قیامت هم دست از این کاراشون بر نمیدارن، اما یه دسته دیگه نه، میپذیرن تو راه میان. یعنی چی؟ یعنی الغای شیطان در امنیه پیغمبر یا هر پیغمبری، یعنی شیطنت شیطان در عوامل تحقق آرزوی پیغمبر، الغای شیطان، شیطنت شیطان در عوامل تحقق آرزوی پیغمبر. این عوامل تحقق آرزوی پیغمبر دو دسته میشن، یا مؤمنن یا کافر. مؤمنا تحت تأثیر الغاءات شیطانی قرار نمیگیرن، کافرها هم جالبه میگه دو دستن، یه دستشون متوجه میشن برمیگردن، یه دستشون تا آخرم میمونن. این آیه ادامهش داره میگه که پس چرا اونجا رو ندیدید؟ کجا میگه؟ حالا با هم دقت کنیم، خوب دقت بفرمایید، بحث کمی حساس و ظریفه. میگه فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا نمیذاره، یعنی چی؟ خدا اتمام حجتشو میکنه. خدا نمیذاره، خدا نسخ میکنه. خب میدونید تحقق دین الهی جبری نیست، ولی در حدی که اتمام حجت شود، حق برای همه روشن بشه است، خدا کاری میکنه که اون کافرم بهانه نداشته باشه، بگه من نمیتونستم با پیغمبر همکاری بکنم. این نسخ یعنی اون الغاءات شیطانی رو کاری میکنه بقیه بفهمن که اگه شیطان اومده 4 تا شاگرد رو از استادش باز بداره، خدا یه جوری قرار میده که شاگرد بفهمه حق با استاد بود، ولی حالا شیطنت میکنه فردای قیامت نتونه یقه خدا رو بگیره. فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، خدا آیاتشو محکم میکنه، خدا دینشو قوی پابرجا میکنه، اینا هر کاری میخوان بکنن بکنن. خب این ثم یحکم الله آیاته خودش یه قرینه است، یعنی اون چی که خدا قرار میده میخواد محکم و پابرجا بشه. پیغمبرم امنیش اینه، تمنیش اینه که این تحقق بیابه. شیطان به عوامل تحقق میخواد نفوذ کنه نذاره. حالا درست آیه بعدش رو دقت کنید، آیه 53 لیجعله، لام در اینجا لام چیه؟ غایته، تا این که سرانجامش. لیجعله کی عامل لیجعله است؟ الله، والله علیم حکیم، الله لیجعله. خدا اینجوری قرار داده. چجوری قرار داده؟ ما یلقی شیطانو فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون ولقاسیت قلوبهم. دقت کنید، خدا اینجوری قرار داده که شیطان اگر شیطنت میکند نسبت به کسانی که فی قلوبهم مرضن و قساوت قلب دارن، اینها مورد آزمایش قرار بگیرن. خب اینا کیا هستن؟ اینا پیغمبران که فی قلوبهم مرضن والقاسیت قلوبن، یا پیروان انبیا که در میانشون عده‌ای فی قلوبهم مرضن، عده‌ای اونایی که به وسیله پیغمبر مطلب رو میشنون بعد میخوان تحقق ببخشن اعمال بکنن، بعضی از اینها فی قلوبهم مرضن، بعضی از اینها قلبشون قساوت قلب گرفته. خدا این الغایشه، یعنی خدا میتونست شیطان رو زنجیر کنه که این کارا رو نکنن، خدا میتونست اصلا نذاره شیطان زنده بمانه که این شیطنت ها رو بکنه، اما نه، خدا این کارو نکرد. خدا قرار داد که آره شیطانم هست باشه، شیطنت شو بکنه، تا لیجعل ما یلق شیطانو فتنتن. این الغاءات شیطانی که در دل کسانی که فی قلوبهم مرضن والقاسیت قلوبهم هستن، اینا مورد امتحان آزمایش قرار بگیرن. پس الغای شیطان یعنی شیطنت شیطان در پیروان شنوندگان وحی انبیای الهی که اونها خودشونو نشون بدن. ان الظالمین لفی شقاق بعید. خب اینجا یک سرزنش بیشتری نسبت به اونهایی که بد میکنن و ظلم میکنن. آیه 54 ولیعلم با واو عطف به قبل میشه، همونطوری که الله لیجعل الله لیعلم، تا خداوند معلوم گردانه که چی؟ الذین اوتوا العلم، برای اون کسانی که اونها علم دارن، یعنی چی؟ آگاهن، با شناختن، با معرفتن، فی قلوبهم مرض نیستن، قاسیه قلوب نیستن. پس اینایی که پیغمبر داره میاد دینش رو تو اینها اعمال کنه و آرزو داره که این دین پیاده بشه، اینا یه دستشون فی قلوب مرضن، قاسیت القلوبن، یه دستشون اوتول علمن. تا اینایی که اوتول علمن بدانن، بفهمن که انه الحق، اینا همش حقیقت الهیه، اینا از طرف خداست، من ربک، فیؤمنو بهی و ایمان به او بیارن، فتخبت له قلوبهم، دلهاشون خازه، خاشع، نرم و فروتنانه در مقابل انبیا قرار بگیره. و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. اما از میان این مردمی که پیغمبر با اینها دارن اتمام حجت میکنن، وحی میکنن، آیات الهی رو برای اینها تلاوت میکنن و آرزو میکنن که اینها تو راه حق بیان، اون دسته ای که قاسیه قلوبند و فی قلوبهم مرض، شیطان تو اینها جوری کار میکنه که اینها در مقابل انبیا بیستن. اما اونهایی که آگاهن، با معرفتن، اینا قلبشون قاسیه نیست، قلبشون نرمه، قلبشون فروتنانه، خاضع در مقابل پیغمبر. و خداوندم ان الله لهاد الذین آمنو، اونایی که ایمان میارن خدا اینا رو هدایت میکنه به صراط مستقیم. و آیه بعدیش هم اجازه بدید من سریع بخونم، ولا یزال الذین کفروا فی مریت منه حتی تأتیهم الساعة بغتة او یأتیهم عذاب یوم عقیم. اما یک کسانی از این کسانی که کفر ورزیدن لایزال پشت سر هم همیشه این شک و تردید و دودلی و شیطنتشون رو ادامه میدن تا روز قیامت که عذاب الهی به جانشون برسه. یعنی اینا هیچ وقت از الغای شیطانی دست بر نمیدارن، با پیغمبر درگیریشون رو دارن. خب کجای این آیه گفته که پیغمبران، اول که راجع به پیغمبران قبل از پیغمبر اسلامه، من قبله، حالا اگر پیغمبرم شما با هزار وصله بیاری توش جز همه قرار بدید، راجع به همه انبیا داره میگه. انبیا وقتی، حالا تمنی تلاوتش معنی میکنم، انبیا وقتی که تمنی میکردند یعنی چی؟ یعنی آرزو داشتن این پیام ما را اجرا کنن، تحقق ببخشن. شیطان در آرزویشون الغا میکرد. یعنی چی؟ یعنی در اون عواملی که باید این آرزو تحقق بیابه شیطان نمیذاشت. شیطان نمیذاشت، چه کار میکرد؟ میومد سراغ مردم، میدید مردم یه دسته چیان؟ قلوبشون مرض داره، قاسیه است، قساوت قلب داره، بخواه اینا به درد من خوب میخوره. شیطان اینها رو وادار میکرد موی دماغ انبیا بشه. اما اون کسانی که آگاهن، اون کسانی که شناخت دارن، معرفت دارن، اوت العلمن، اینا نه، اینا توازنشون میدادن، اینا خاضع و خاشع میشن. دوباره باز تکرار میکنه، اما اونایی که کفر میورزیدن جلو انبیا وای میستادن، حتی بعضیاشون تا روز قیامت هم دست بر نمیداشتن. یعنی الغای شیطانی تا روز قیامت هم با اینا بود، تا اینکه عذاب الهی شامل حال اینا بشه. و جالب اینه که برخی از علمای معروف اهل سنت اونها هم روایاتی خلاف روایت اولیه که تلک الغرانیق العرا رو گفت اشاره کردم نقل کردن، مثل قرطبی. مثلا قرطبی در تفسیرش زید این آیه که میرسه میگه اتفاقا روایت داره پیغمبر وقتی آیات سوره نجم رو تلاوت میفرمودن تا وقتی رسیدن به این آیهش، حالا این تو بحث روایی بعد عرض میکنم، ولی فعلا شاهد میارم که بحث قرآنی رو حتی اونا تو روایات دسته دوم خودشون هم دارن. میگه وقتی پیغمبر آیات و تلاوت فرمودن تا رسیدن افرائیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، یه عده کفار برای ریشخند پیغمبر، برای تمسخر پیغمبر، قرطبی تو تفسیرش نقل میکنه، یه عده کفار، یه عده مشرکین برای ریشخند و مسخره کردن پیغمبر همه با هم همصدا شدن. دیدید بعضی وقتا یکی پای صحبت یه سخنران میخواد سخندار رو بکوبه یا توهین کنه، یه دفعه یک چیزایی میگه، مثلا اینا شروع کردن اینو گفتن تلکل قرانی قل اولا و این شفاعتهن لترتجا. این قرطبی میگه، میگه تا اینو گفتن پیغمبر ادامه آیاتی که اینجا بود خوندن که فرمودن تا اونجایی که اینا اسمایی بیش نیست که شما دارید میخونید، اینا محتوا نداره، اینا کاری ازشون ساخته نیست. خب پس اونم که گفتن که، پس چه مرضیه که اگه به روایات میاید اومدید این دست روایت گرفتید. من این یکی دو روزه این مطلب رو زیاد گفتم، هم دانشگاه گفتم، هم دیروز تو جلسه دوستان گفتم، چون از یک بنده خدایی شنیدم خوشم اومد، لذا اینجا الان تکرار میکنم. ببینید آقا، یه وقت آدم روحیه لجبازی پیدا میکنه، روحیه شیطنت پیدا میکنه، روحیه حق پذیری نداره، این مرضه، فی قلوبه مرض که قرآن میفرماد خیلی درده. جانم به فدای مولامون امیر المؤمنین نهج البلاغه، الا ان من البلا الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب، الا ان من البلا، هان از گرفتاری ها، الفاقه فقر مالیه، و اشد من الفاقه سختتر، دردناکتر، بیچاره کننده تر از فقر مالی مرض البدن، بیماری جسمیه، و اشد من مرض البدن مرض القلب، جان آدم، دل آدم بیمار بشه. اون بنده خدای مثال میزد خیلی خوشم اومد، گفت ببینید روحیه پذیرش داشتن نداشتن از این مثال در میاد. پدری فوت کرده، اماناتی، صندوقی، نوشته هایی داره، نوشته رو در میارن، توی نوشته نوشته اینقدر از فلانی طلب دارم، اینقدر از فلانی طلب دارم، اینقدر از فلانی، اینقدر از فلانی، جمع میزنه کلی طلب شد. و راست میشینم میخوام که خیلی خوب، خب اینا که طلبه بذاریم بریم تماس بگیریم ازشون، مثلا طلبه رو وصول کنیم. پاکت دیگه ای رو باز میکنن، صندوقچه دیگه ای رو باز میکنن، اینقدر به فلانی بده کارم، اینقدر به فلانی بده کارم، اینقدر به فلانی بده کارم. میگه راستی بده کاره؟ نپرداخته بوده؟ نکنه پرداخته یادش رفته؟ چطور اونجا نمیگید نکنه طلبشو گرفته یادش رفته؟ این روحیه پذیرش نیست، روحیه لجبازیه، میخواد یه جوری دره. انسان اگر با همون عقلی که داره اشکال میکنه، اشکالش قیاس شکل اوله، جواب با قیاس شکل اول میدی، میگه قیاس که قبول نیست. خب تو اشکالت هم که قیاس بود که. اشکال با عقله، خب جوابم با عقل میشه، چرا قبول نمیکنی؟ اشکال شکل برهانی داره، جواب رو با شکل برهان قوی‌تر. این یعنی انسان فی قلوبه مرض. قرآن داره قشنگ توضیح میده آقا الغای شیطان یعنی این افرادی که پیغمبر داره دینش را وحیش را برای، حالا تلاوت هم حتی بگیریم، داره تلاوت میکنه. خب وقتی تلاوت میکنه، در تلاوت شیطان تو ذهن من الغا میکنه بد برداشت کنم. شیطان تو ذهن من میندازه نسبت، یه آقایی میگفت ما توی رشته درس میخوندیم، یکی دو نفر اومدن اون رشته ما، من میدونستم معتقد به این رشته نیستن. گفتم برای چی اومدین تو این رشته؟ گفت اومدیم اینو خوب بخونیم تا این رشته رو بکوبیم. گفت ماهایی که اومدیم خوب بفهمیم چقدر فهمیدیم که شما اومدید بکوبید میخواید بفهمید. کسی که به قصد کوبیدن یک علم وارد اون علم میشود، او چقدر از اون علم میتونه، تا کسی که صادقانه به قصد فهم یک علم وارد اون علم میشه. حتی اگر تمنا رو به معنی تلاوتم بگیرید، باز این معنی توشه. یعنی وقتی پیغمبر، آیه رو دقت بفرمایید، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، هیچ پیغمبری رسولی قبل از تو نبودن، وقتی تلاوت آیات الهی رو میکردن، الغ الشیطان فی امنیته، شیطان دخالت میکرد در اون تلاوت او. یعنی چی؟ یعنی اینه که برای مردم میخونه، شیطان کاری میکرد که مردم نپذیرن، مردم شیطنت کنن، مردم یه جور دیگه به خورد دیگران بدن، بیان معنی غلط از او بکنن، اما خدا نمیذاشت. این کجاش میگه که پیغمبر شیطان تو ذهنش اومد و وادار کرد که آیه رو معنی آیه این میشه؟ خب پس از نظر خود قرآنم که معنا این نیست، با توجه به همه آیات دیگر. حالا بیاین سراغ روایات. از نظر روایت یه دقتی بفرمایید. کرارن عرض کردم ما یکی از دردهایمون در مکتب تشیع، خب ایام، ایام فاطمیه است، بچه شیعه تو ایام فاطمیه دیگه اسفند رو آتش، این واقعیتیست. از همون ابتدای بعد از رحلت پیغمبر این جریان خودشو نشون داد و اولین عکس العملش هم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. چرا باید حضرت زهرا سلام الله علیها که پیغمبر شب و روز میفرمایند فاطمه تو بزعت منی و من آزاها فقط آزانی ابوها فداها و هی ام ابیها ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها و و و این همه بحث های پیغمبر راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، این همه آیات قرآن در عظمت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها که خدای را شاکرم به لطف و عنایت خودش الحمدلله بیش از 300 جلسه راجع به حضرت زهرا این آیات و روایات رو بحث کردیم، سیدیش هم هست، خدای تو رو شاکرم الحمدلله، اینا مفصل بحث شده و موجود با همه این مقامات. چی میشه که میان خونش آتش میزنن، سیلی به صورتش میزنن، مخفیانه دفن بشه و اون همه قضايا پیش بیاد؟ یعنی چی آقا؟ آقا جون یک جریان منافقانه ای از همون صدر اسلام وجود داشت که میخواست اسلام را به نام مسلمان بکوبد، چون به نام کافر حریف نشد. ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها، کفار مکه دیدن بخوان با پیغمبر در بیافتن، آقا جون حریف پیغمبر نیستن، لذا بهترین راه چه راهیه؟ خودشونو به عنوان دوست جا بزنن. گفتن اومدن به یه درختی تو باقی، گفتن که تبر گفته میخوام درختو ببرم. گفت تبر از چه جنسیه؟ گفت آهن. گفت نمیتونه. داستان حالا، ولی اشاره بیه مثل. گفت نمیتونه. گفت دستش چوبه. گفت حالا میتونه، چون از خودم باش هست، از ماست که بر ماست. منافق به نام دوست خودشو جا میزنه، لذا به نام مسلمان خودشون رو جا زدن. آقا تو قرآن که نتونستن کاری بکنن، که عظمت قرآن خودشون نشون داد. تو همین آیه هم داره میگه اونا اگر الغای شیطان میکنن، خدا مگه میذاره نسبت به آیات این کارو بکنن؟ نسبت به امنیه این کارو میکنن، یعنی تحقق اون آرزو. نسبت به تحقق آرزو. بله، شیطان در تحقق آرزو امنیه، در تحقق این آرزو شیطنت میکنه، عقب میندازه. این که امام زمان غائب شد، این که امیرالمومنین خانه نشین شد، این که امام صادق کلاس درسش تعطیل شد، این که بنی العباس و بنی امیه این همه جنایات کردن، اینا میتونه از نتایج الغای شیطان باشه در امنیه رسول. بله هست، که اومد مردم رو، اونایی که فی قلوب مرزن، اونایی که فی قلوب قاسیان، اینا رو تو این مسیر کشون تا این مشکلات رو درست کنی. این قبوله، اما این نکته رو عنایت کنی. قرآنی که نتونستن کاری بکنن، ولی بیایم به نام روایت روایت جعل کنیم تا این مقدار. آخه عزیز من دقت کنید، من از سلمان رشدی هیچ گله نمی کنم. سلمان رشدی میگه اینا تو کتابای اهل سنت بوده من نوشتم. یه دشمنه، مزدوره، استعمار پول بهش دادن، برو بگرد یه چیزایی پیدا کن، چون اسلام داره رشد میکنه. پریروز یکی از بچهای خوب حسینیه که الان در انگلستان داره دکترا میگیره به من زنگ زد، گفت فلانی یه بشارتی بهتون بدم. گفتم چیه؟ گفت توی منطقه ما و کلا رسم در اینجاها اینجوری بود و معمولا نوشته ای که میدن، فرمی که میدن افراد رزومه خودشون رو تنظیم کنن، شرح حالشون رو بنویسن و افراد بدن، معمولا رسم این بود که تو بخش دین همه با کمال شهامت مینوشتن بیدین. این اصلا جزئی فرهنگ بود، ولی تازگی ها همه مینوشتن معتقد به خدا ولی عدم اعتقاد به دین خاص. گفتم یواش یواش اعتقاد به دین خاص هم اضافه میشه انشالله، صبر کنید باش تا صبح دولتت بدمد. یعنی ببینید اصلا بنا رو بر این گذاشتن اسلام رشد نکنه. اون صدر اسلام اومدن ابو هریره ها رو تراشیدن، کعب الاحبار ها رو تراشیدن، اینا رو به جام اسلام انداختن، معاویه ها رو تقویت کردن و هاکذا که امیرالمومنین خانه نشین بشه. چون اسلامی که علی بعد از پیغمبر بخواد به مردم نشون بده چه اسلامیه؟ این اسلام رو که یهود نمیخواد، این اسلام رو که مخالفین اسلام نمیخواد. لذا میان آقا علی رو باید بکوبید. خب چه کسی بعد از پیغمبر به عنوان اولین فرد این رو در میابه بعد از امیرالمومنین؟ او حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا مثل پروانه ای دور شمع وجود علی گشت، اونقدر گشت تا تمام بال و پرش سوخت و به زمین افتاد که حالا اشاره خواهیم کرد. خب اینو از صدر اسلام شروع کردن، حالا رسیده تو عصر ما. تو عصر ما تو شب و کنار عالم، اون قسمت بعدی آیه رو دقت کنید، آیه چی فرمود؟ آیه فرمود اوتول علم لیعلمه، برای کسانی که آگاهن اونا بفهمن. خود الغای شیطانی فتنه است. فتنه برای قاسیه قلوب و برای فی قلوبهم مرض چی میشه؟ آزمایشش اینه که شیطنت میکنن. اما آزمایش برای اوتول علم چیه؟ قلوبشون خاضع میشه، تواضع پیدا میکنن. تو بوته امتحان همون جوری که خدا قرآن نازل میکنه، برای مؤمنین شفاء و رحمت است، ولا یزید و ظالمین الا خسارا. این شیطنت و الغای شیطان برای فی قلوبهم مرض چی میشه؟ اونا شیطنتشونو میکنن. برای اوتول علم چی میشه؟ تواضع و فروتنی رو نشون میدن. خب این تواضع و فروتنی کار رو به جایی رسوند که در قرون اخیر از گوشه و کنار عالم، یه وقت دلم میخواد وارد این بحث بشم، تو 50-60 سال اخیر، از 20 سال قبل تا 50-60 سال قبلش، بزرگان از دانشمندان، فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان معروف مغرب زمین که در عظمت اسلام کتاب نوشتن، مثلا دکتر گوستاو لوون وزیر فرهنگ فرانسه کتاب می‌نویسه تمدن اسلام و عرب، بعد میاد چه چیزایی بیان میکنه. از یه وقتی که وارد این مقوله بشیم، خب استعمار که ساکت ننشسته، الغای شیطان هم که قطع نشده، چون شیطان هنوز نمرده، شیطان هنوز زنده است، شیطنتشو میخواد بکنه. الغای شیطان برای فی قلوبه مرض چیه؟ آقا سلمان رشدی رو پیدا کنید، پول بهش بدید. خب او کارش چه داره میکنه؟ همونطوری که فی قلوب مرض زمان پیغمبر این کارو میکنن. اما این ور رو باید داد بزنیم، آی برادر مسلمون تو حواستو جمع کن، خواهر مسلمان تو حواستو جمع کن. اونی که میاد ادعای اسلام میکنه، این چه نقشه‌ایه که سوره نجم، مهمترین سوره قرآن در معرفی عظمت پیغمبر اسلامه. 8 جلسه بحث کردیم درسته؟ دوازده جلسه. دوازده جلسه چند تا آیه اولشو فقط بحث کردیم که من بچه ترین بچه در مکتب تشیع اگه بخوام سوره نجم رو بحث کنم به اندازه فهم خود من بچه 500 جلسه وقت میخواد بدون تعارف که قرآن چی داره میگه. ما 12 جلسه چند آیه قرآن رو با هم بحث کردیم. ما زل صاحبکم و ما غوا یعنی چی و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها یعنی چی، دنا فتدلا یعنی چی، کان قاب قوسین او ادنا یعنی چی، اینا رو دیدیم. وقت میاد تو این آیه تو این سوره ها میگه پیغمبر تحت تأثیر شیطان قرار گرفت و گفت تلکل قرانی قل اولا بوتا را. یک آدم من و شما الان اگر یه سفری بخوایم بریم اروپا امریکا راجب دین حرف بزنیم، بعد ببینیم که مردم اونجا از یه چیزی خوششون میاد، مثلا از مشروبات الکلی بدشون میاد، شما بد بگید، شما برگردید بله حالا مشروبات الکلی هم خیلی مدم نیست، گاگایی هم بخورید عیبی نداره، همه به ما نمیخندن، به به به. یه سفر رفت چقدر خودش آقا باخت. خب یه بنده خدایی میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره، اظهار کنه که ما گاگایی حرف میزنه، چهار تا کلمات انگلیسی هم توش قاطی کنه، بعد کلی زحمت کشید یاد گرفت که سرماخوردگی رو، زکام رو میگن گریپ. خب باید ما هم کلاس بذاریم. خودشو سرما داد و یه روزی هم کنار خیابون باستاد و هی عطسه و هی سرفه و آب از دماغش رو که بگه ما بیمار شدیم. دوستان رسیدن آقا چی شده؟ یادش رفت گریپ. هر چی فکر کرد گفت سرمای فرنگی خوردم. حالا آدمی که انقدر ضعف نفس داره نسبت به یه امور اینجوری، یا از اینجا پا میشه میره توی کشوری فوری مدل لباس پوشیدنش عوض میشه، اینه نمیگن ضعف نفس. اما ما چقدر انسان داریم که الان من جوانایی رو میشناسم توی امریکا توی اروپا پای اینا رو میبوسم، دست اینا که هیچی، به خدا قسم اعتقاداتشون، باورهاشون، تدینشون، نماز شبهاشون، مناجات شبانهشون، حال و هوای دینیشون، که بعضی وقتا به دوستان جوان ایران میگم امام زمان تشبیارن، من میترسم خیلی از اونا از خیلی از ماها جلو بیفتن. خب حالا یه انسانی که توی محیطی میره هر لحظه به رنگی بوت عیار بر اومد میگیم ضعف نفسه. پیغمبر خدا در مقابل چهار تا بت پرست انقدر ضعف نفس نشون بده بگه تلکل قرانی قل اولا، اونم تو سوره نجم، اونم تازه با توضیحاتی که بعدش تو آیم دادیم که اصلا ربطی به بحث الغای در فکر پیغمبر نیست، الغای در آرزوی پیغمبره، اونم پیغمبران قبل از پیغمبر اسلامه. پس چطور شما این روایت رو میخواید قبول کنید؟ چرا اینو دامن میزنید؟ و جالبه گفت مرده اونقدر گریه داشت که بعضی مرده شورم به گریه افتاد. فخر رازی امام المشککین تو تفسیر مفاتیح الغیب دادش در اومده، میگه این مزخرفات چیه؟ فخر رازی او اصلا انادی داره نسبت به مکتب تشیع، ولی در عین حال به اینجا میرسه دیگه میگه اینقدر دیگه شورشو در نیارید، او هم دفاع میکنه. و بعضی از نویسندگان تفاسیر اهل سنت مثل صاحب فیضلال قرآن اینا دیگه اعتراض میکنه آقا این حرفا چیه؟ قرطبی میاد میگه حتی اینجور روایات اینجوری هم نقل کردن. و بعد اگر شما تو بحث روایت میخواید برید، یک روایتی که با قرآن سازگار نیست که حق قبول نداریم، قرآن که میگه پیغمبر و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، قبلا بحث کردیم گفتیم این چیه، این مطلق یا مقیده؟ این که مطلق بود که، وقتی قرآن میگه مطلقا پیغمبر خلاف وحی نداره، پس این سخن تلکل قرانی قل اولا شیطان خواه، این که پس یه دروغه که این که قرآنی نبود، این که روایت شما میگید هست، پس این روایت که با قرآن مخالفه، وقتی با قرآن مخالفه که نمیتونیم بپذیریم. دوم، روایاتی که خود شما اهل سنت نقل کردید خلاف این روایات. سوم، خود اهل سنت وقتی راویان این روایت رو نقل میکنن میگن اینا جز افراد مجهول الحالی هن که اینجور روایات قابل قبول نیست. خب حالا مگر بدتر از اینا رو جعل نکردن برای کوبیدن پیغمبر؟ برای شادی دل حضرت زهرا میگم، گرچه دل هممون میشکنه، ولی میدونم از زهرا میدونم دوست دارن ما بفهمیم اینا رو. شنیدید؟ ولی بذارید بگم. آقا صحیح بخاری به عنوان قوی ترین، مستند درین و صحیح ترین کتاب حدیثی اهل سنت، صحیح بخاری، بابی داره حیای عثمان، باب حیای عثمان. اگر کسی شک داره من کتابو بیارم اینجا باز کنم از روش ببینم. قبلا این کارا رو کردیم، سالهاست دیگه این بحثا رو داریم میکنیم. میگه پیغمبر با عایشه نعوذ بالله برهنه برهنه بودن، مادرزاد. ابوبکر از راه رسید، عایشه خواست خودش رو بپوشونه، پیغمبر فرمود لازم نیست. عمر از راه رسید، اینا سلسله مراتبشون همیشه حفظ میشه. عمر از راه رسید، عایشه خواست خودش رو بپوشونه، پیغمبر فرمود لازم نیست. عثمان از راه رسید، تا رسید پیغمبر فرمود عایشه خودتو بپوشون، عایشه خودشو پوشون. بعد که اینا رفتن، صحیح بخاری میگه عایشه به پیغمبر گفت یا رسول الله رازش چی بود؟ حالا ابوبکر پدرم بود، گرچه محرم ولی خب برهنه بودم. عمر که نامحرم بود. چی؟ عثمان رسید شما فرمودید خودتو بپوشون. فرمود عثمان با حیاست، نخواستم کسی که اینقدر حیا داره اذیت بشه. یعنی پیغمبر بی حیاست ولی عثمان با حیاست. این پیغمبر شما قبول دارید؟ اگر پیغمبری این باشه دنیا به ریش ما نمیخنده؟ باره بابا پیغمبرتون یه آدم نعوذ بالله، نعوذ بالله بی غیرتی که حتی دستورات دینی خودش رعایت نمیکنه، زنشو برهنه در حضور دیگران و بین پیروانش از او با حیاتر و متدینتر وجود دارن. پیغمبری که وقتی به بت لات و عزا و منات میرسه میگه که تلکل قرانی قل الاخو، معلوم اینا رو جعل کردن. این کجا با قرآن سازگاره؟ وقت من اینو سلمان رشدی بگه او میگه کتابای اهل سنت گفته، ولی ما چی میگیم؟ میگیم آقا کتاب اهل سنت شهادت از زهرا برای همین بود. بگه اسلام اسلام علیه، نه شوهر من. اسلام اسلام حسینه، نه پسر من. اسلامی که بابام آورده این نیست که بعد از بابام دارن تو سقیفه ساعده طرح میریزن. من تو این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها تا مغز استخونم آتش میگیره. دقت کنید، تو بستر افتاده به فرموده امام صادق علیه السلام فزه رو صدا میکنه منو از این پهلو بگردون به این پهلو. یعنی دیگه رمق نداره، دیگه جراحات بدن، دیگه شکستگی پهلو. ولی با وجود این، ولی با وجود این دقت کنید، زنا اومدن به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها، زنان مدینه. بی بی جون کیفه اصبحت یا مولاتی، خانم ما، بی بی ما، در چه حالی؟ چگونه شب به صبح آوردی؟ نزدیک 3 صفحه هست این صفحات ماها. حضرت یک کلام نفرمودن، پهلوم شکسته است، بازوم ورم کرده است، حالم چنین و چنانه. چی فرمودن؟ فرمودن میدونید حال من چه حالیه؟ حال کسی که باباش از دنیا رفته، حق مسلم ولی و جانشینش رو غصب کردن. تا میرسه به اینجا منظورم این نکته است. زنها برید به شوهرهاتون بگید از قول من استبدلوا والله از زنا با بالغواد والعجز بالکاهل و ما اشتعراک در عجبا و ابشرو به سیف انصارم. این تیکه رو دقت کنید، زنها برید به شوهرهاتون بگید استبدلو، به خدا جا به جا کردید، عوض کردید، بدلی رو جای اصل گذاشتید، تبدیل کردید زناب رو با قوادم. یه مرغی، یه پرندهی، اون بال اصلیش که با او باید پرواز کنه اوج بگیره، قادم جمعش این پرای اصلی قوادم، زناب اون پرای ریز دم و زیر بالی که با او دیگه نمیشه پرواز کرد. شما قوادم رو بردید، زناب رو گذاشتید. یعنی چی؟ یعنی با کرار زدن علی بال پرواز مرغ اسلام رو بریدید، مرغ اسلام به زمین افتاد. ناله از زهرا چیه؟ میگه اسلام رو زمین زدید. ولعجز بالکاهل، شما وقتی یک گاری رو میخواید به اسبی ببندید که به حرکت در بیاره، باید به کتف اسب ببندید نه به دم اسب. اگه به کتف اسب بستید که گاری حرکت نمیکنه. شما علی رو کنار زدید، گاری امت اسلام در جا موند، دیگه حرکت نمیکنه. اما ادامهش چیه؟ و ما اشتعراک الدهر عجبا، اگه روزگار سپری بشه حالا بمونید، در آینده چیزای عجیبی خواهید دید. چی میبینید؟ ابشروا بالسیف انصارب، شمشیرها بالا سرتون بیاد، خونه ها از شما بریزن. مثلا به تعبیر من یزیدها بیان، منصور دوانقی ها بیان، ظلم ها بیاد، جنایت ها بیاد، که لذا شما داد میزنید اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بحث حضرت زهرا اینه، وگرنه بحث اینه که نعوذ بالله نعوذ بالله، من دلم میخواست زن خلیفه زمان بشم، شوهرم خلیفه نشد، من از غصه این که زن خلیفه نشدم بیمار شدم. این کسیست که خدا بگه کوثر، انا اعطینا کل کوثر، پیغمبر به تو کوثر دادیم. خدا به پیغمبر میگه برو نماز شکر بخون که تو زهرا داری. فصل لربک ونحر، توی پیغمبر باید شکر کنی که زهرا داری. لذام پیغمبر وقتی نگاه به زهرا میکرد چهرش بشاش میشد، وقتی به سفر میخواست بره آخر همه با زهرا خداحافظی میکرد، وقتی از سفر بر میگشت اول همه سراغ زهرا میومد. یعنی من یه لحظه کمتر فراغ زهرا رو تحمل کنم برام بهتره، و این زهرا رو باید بین در و دیوار قرار بدم. صدای ناله زهرا به گونه‌ای بلند بشه. نه بذارید حالا بگم چرا امیرالمومنین مظهر صبر خدا طبق نقل اسماء بنت امیس، وقتی که تو مسجد بودن رفتم خبر دادم بیا بیبی بی که بیا امیرالمومنین که حال بیبی بی حال وخیمیه، علی مظهر صبر خدا میگه وقتی دیدیم از مسجد خارج شد پاها میلرزه، سه بار از مسجد تا خانه به زمین نشست و بالاخره با صورت به زمین خورد، امام علی از سرش برد شد به زمین. اسما میگه گفتم یا علی چه میکنی؟ امیرالمومنین فرموده باشن اسما دست از دلم بردار، رکن زندگیم از من گرفته می شود. شاید این شاعری که زبان حال مولا را با روزه خیلی ساده خودمونی این گونه ترسیم کرده، توجه به این جمله مولا داره. میگه بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، سلمان ابوذر میگه گفتن که علی خیلی تو خونه نشسته زانوی غم بغل کرده، بریم دست علی رو بگیریم یه کمی از خونه بیاریم بیرون، به تعبیر ما شاید دل علی وا بشه. این شاعر زبان حال علی رو در جواب این دوستان چه میگه؟ اونچه نورسته ما را چیده؟ سفره زندگیم برچیدن. حال بیمونس و یارم چه کنم؟ گره افتاده به کارم چه کنم؟ شب که تاریک شود محفل من، عوض شم بسوزد دل من. غنچه نورسته ما را چیده، سفره زندگیم برچیده، حال بیمونس و یارم چه کنم؟ گره افتاده به کمرم چه کنم؟ شب که تاریک شبد محفل من عوض شم بسوزم دل من صلی الله علیکم یا مولاتی یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهراء یا قرة عین الرسول ایتها البتول یا سیدتنا و مولاتنا الا توجهنا و استشفع و توزلنا بکم الالله و قدمنا کم بین یدای حاجاتنا یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله اللهم باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاتمی الملک یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. طرف میگه اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، آقا تب داشتن، دراز کشیده بودن، دستمالی رو تو آب خیس میکردن، رو پیشانی مبارک میذاشتن، هر وقتی که دستمال رو پیشانی میذاشتن میفرمودن یا فاطمه، برمیداشتن میفرمودن یا فاطمه، فرمودن هر وقت ما اهل بیت در یه مشکلی گیر کنیم به مادرمون زهرا متوسل میشیم. امشب دستمون به دامن فاطمه زهرا، با توجه دستها را به سوی آسمان بلند کنیم. الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی،
یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین، اجل ولیک الفرج. ای خدا به مظلومیت حضرت زهرا، به عشق دیدگان این ایام علی مرتضی، به رنج سینه این ایام زینب کبرا، برای پایان بخشیدن همه گرفتاری ها، امر فرج مولایمون امضا بفرما، ما رو مورد قبول اون آقا قرار بده، توبیل خدمت گذاری آستانش به همه ما عنایت بفرما، اموات و زبی حقوق مل ببخش و بیام، مریض آمل منظورین صاحب البیت به حق حضرت زهرا شفای کامل آجل عنایت بفرما، جوانامون در پناه امام زمان محافظت بفرما، مسلمان ها به ویژه شیعان بحرین به حق امیر المؤمنین از چنگال ظالمین نجاتشون مرحمت بفرما، خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون رها مفرما، نقشای بر قدرت ها به خودشون برگردان، خدایا ظالمین کره زمین رو قلع و قمع بفرما، خدایا به حق محمد و آل محمد این دست هایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان، بالنبی و آله.